درس خارج طهارت جلسه 11 15/7/91.
شریف. بحث در این بود که آیا اگر خمر انقلاب به غیر خل پیدا کرد و الامر المنقلب من الخمر غیر الخلی، اینجا این پاکه یا نه، و آیا انقلاب در این صورت مطهر هست یا نه. قول اول که قول محقق خودی، محقق حلی و محقق تبریزی قدس الله تعالی اسرارهم هست، ادله او رو بررسی میکردیم و عرض میکردیم. دلیل اول روایت معتبره عبید بن زراره بود که بحث شد و تقریب استدلالش بیان شد. حالا قبل از این که وارد بررسی صحت استدلال و عدم صحت استدلال رو بشیم، روایت دیگری هم که به او استدلال شده و بررسیش شبیه هم هست اون رو هم عرض کنیم، بعد وارد بررسی بشیم. روایت دوم، روایت نهم همین باب 31 از ابواب اشربه محرمه است. تقریب استدلال روشن شد دیگه که یکی از اینها، تقریب استدلال به اون روایت روشن شد که این روایت 5 احتمال درش هست، 6 تا بود یکی اون که نمیشد استدلال کنیم کنار گذاشته شد، 5 احتمال درش هست، یا در یکی از اینا ظهور داره یا مردد بین این 5 تا. الا ایه حالم یدل علی المطلوب. کدوم؟ خب بله دیگه اون واضحه دیگه، اگه هر دو مورد سوالم باشه باز یسه هل استدلال. حالا مناقشات و اینا رو بعد متعرض میشیم اینا. فعلا چون این روایت بعدی هم با روایت قبلی از نظر بحث ها تقریبا اشتراک دارن، از این جهت گفتیم برای اینکه تکرار نکنیم مباحث رو، این رو هم بخونیم بنا بررسی با هم انجام بده. روایت نهم همین باب 31، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد، عن عبدالله ابن الحسن، عن علی ابن جعفر، عن اخی موسی ابن جعفر. اگر تو موسی جای عبارت نیست، مقصود همینه. قال سألته عن الخمر یکون اوله خمرن ثم یسیر و خلا یا ثم یسیر و خلا. خمر اولش خمره، بعد میگردد خل به خودی خود، یا اینکه نه یسیر و خلا گردنده می شود خل، یعنی دیگری با معالجهی با چیزی خلش می کنه. قال اذا ذهب سکرهو فلا بحثه. حضرت فرمود که طبق نفت وقتی سکرش از بین رفت فلا بحثه، نکره در سیاق نفیه، هیچ بحثی هیچ عیبی درش نیست، هم از نظر طهارت و نجاست، هم از نظر حرمت و حلیت اکل هیچ عیبی دیگه درش نیست. اذا ذهب سکرهو فلا بحثه. بعد فرموده و رواه علی ابن جعفر فی کتابهی مثله. علی ابن جعفر که همین راوی اخیر در اینجا باشه، مثل همین متن رو در کتاب خودش که مسائل علی ابن جعفر باشه، که این کتاب چاپ شده مکرر، در اونجا روایت فرموده الا انه زاد فیه ایوکل قال نعم. اینجا نکته ایست باید بهش توجه بکنیم. اولا مرحوم صاحب قصائل رضوان الله علیه صداوار بود که روایت رو ابتداعا از علی ابن جعفر، از خود منبع اصلی که کتاب علی ابن جعفر بود، نقل می‌فرمودن. بعد می‌فرمودن رواه الهمیری در قرب الاسلام، چون همیری سند روایت رو به کی میرسونه؟ به علی ابن جعفر، اخیه موسی ابن جعفر. خب خود علی ابن جعفر کتاب داره، مسائل علی ابن جعفر، این روایت در اونجا ذکر شده و وجود داره، بنابراین منبع رو ذکر می‌فرمود. بعد می‌فرمود که مثل این میمونه که ما یه روایتی رو توی وسائل از بهار نقل کنیم، بعد بنویسیم که او بهار از کافی نقل کرده، بعد بگیم برواه کافی در کتاب کافی. این خلاف ما ینبغی. این یه معنی، حالا این مهم نیست زیاد. مثلا دوم که بعضی بزرگان رو در اشتباه انداخته اینجا، اینه که فرموده و رواه علی ابن جعفر فی کتابی مثله الا انه زاد فیه ایوکل قال نعم. شما از این عبارت چی میفهمید؟ الا انه زاد فیه، یعنی تو مسائل علی ابن جعفر یک اضافه ای وجود داره. اون اضافه چیه؟ کنه، یعنی این کنه حضرت اینجوری توی روایت توی مسائل علی ابن جعفر اینه، قال اذا ذهب سکره فلا بعث ایوکل قال نعم. بعضی بزرگان اینجوری عبارت رو فهمیدن و یک نتیجه ازش گرفتن، گفتن این لا بعث اینجا نست در طهارته، چون معلوم میشه علی ابن جعفر از این لا بحثه چی فهمیده؟ طهارت فهمیده، فلذا برش سوال کرده خب پاک شد اما حلال خوردنش یا نه؟ بعد سوال کرده ایوکر، حضرت فرموده نه. پس بنابراین اون لا بحثه معلوم میشه مربوط به اکل نیست، مربوط به چیه؟ به طهارته. فلذا فهمده این روایت نست در طهارته، به خلاف روایات دیگه که اونا نه حلیت اکل رو میفهمونه، ما از حلیت اکل به دلالت التزام طهارت رو استفاده میکنیم. این به خاطر نحوه نقل صاحب وسائل رضوان الله علیه هستش که بعضی رو در اشتباه انداخته. اما وقتی شما به مسائل و علی ابن جعفر نگاه کنید، ببینید اونجا اینه، اصلا سؤال اینه، سألت او عن الخمر یکون اوله خمرن ثم یسیر و خلن ایوکل قال نعم اذا ذهب سکره فلا بأسه. این دیگه اصلا سوال از اول از اکله، حضرت فرمود نعم اذا ذهب سکره فلا بأس. این مال این است که اون فقیه بزرگوار بسنده کردن به خود نقل صاحب وسائل و به اصل و به منبع مراجعه نفرمودن و به ذهن شریفش هم آمده که عبارت زاد فیه ایوکن این جاش خیال کردن بعد از لابعثه هست، یعنی بعد از اون حضرت کلام رو فرموده تازه یه سؤال جدیدی رو طرح کرده. نه، این سؤال زاده، یعنی در خود سؤال سائل در همون سؤال اولش ایوکن اونجا داره. خب این نکته بود که خواستم توجه داشته باشیم همه، که ما در رجوع به روایات حتما باید به منبع هم مراجعه بکنیم و این جور اشتباهات برای اعازم در اثر عدم مراجعه به منابع پیش آمده. خب این روایت شریفه مد تقریب استدلالش واضح است که حضرت فرمود اذا ذهب سکره، یعنی اذا ذهب سکر الخمر فلا بأسه، حالا سواء این که خل بشود یا خل نشود. اطلاق این روایت اقتضا میکنه که همین که ذهاب سکر بشه این بأسی نیست، پاکه و حلاله و طاهره. چه این ذهاب سکر به واسطه تخلیل و خل شدن باشه و چه به غیر این باشه. اینجور نیست، اینجور نیست، اینجور نیست. مگر اینکه شما سرکار زیاد، ما اونجور که تو کتابا زد شده و اهلش میگن نیم، ما سرکار نداشتیم. بله 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 بله، تو روایات هم زیاد سوال شده، اگه نبود که سوال نمیکرد. تو روایات هم شما تتبع در روایات داشته باشید، این فقه شما فقه زیر لافی به قول معروف نباشه. بعضی ها فقهشون زیر لافی به روایات از اصل مراجعه نمی کنند، همینطور یک محفوظاتی. فقه اینه که به روایات باید مراجعه بکنه، روایات باب 17، باب 18، باب 31، باب 43، باب 40، 44، 45 همین اطعمه و اشتدار مراجعه بفرمایید، ببینید کثیری از سوالات راجع به همین چیزا. خب این روایت هم اعلام بهش استدلال کردن برای اینکه از این روایت ما میفهمیم که نجاست و تها نجاست و حرمت یدور و مدار از سکر. وقتی سکر از بین رفت دیگه نجاست نیست، دیگه حرمت اکل نیست، بلکه چیه؟ طهارت و علیت، خواه خل بشه خواه نشه. بلا چه اون نسخه، هر دو نسخه، چه نسخه قرب الاسنان و چه نسخه مسائل و علی بن جعفر، الا کلتا نسختین این مدلول هست. حضرت در اونجا اکل رو فرمودن اذا ذهب سکره، اکلش جایزه، وقتی اکل جایز بود پس معلوم میشه پاکه. در اون نسخه دیگری هم که مال قرب الاسناد باشد اکل سوال نشده، باز حضرت فرموده لا بحث، نکره در سیاق نفیه، یعنی هیچ بحثی از هیچ نظری درش نیست. بله ما توی چیز نگذاشته چه قرب الاسنادیه این؟ بله خب این طبع حدیث، بله باید دید که ها؟ خوش پس اگر هست که معلوم میشه نسخه صاحب وسائل این چنین بوده، نسخه صاحب وسائل. و شیخ الاستاد قدس سره میفرمودن که قرب الاسنادی که حجت است برای ما همون قرب الاسنادی است که صاحب وسائل ازش نقل میکنه، نه این قرب الاسنادهای مطبوع و در بازار، چون ما به اینها سند نداریم. اما صاحب وسائل سند معنعن داشته به قرب الاسناد، بنابراین صاحب وسائل که نقل میکنه حجته، چون سند معنعن داره به قرب الاسناد. اما اینا که تو بازاره ما سند معنعن بهش نداریم، مرحوم شهید صدام همینو میگن، مرحوم آقای خویی هم قدس سر روم همینو میگن. حالا این مطلب درسته یا نه چند بار راجبش صحبت کردیم، حالا یه جایی هم که باز نیاز باشه راجب او صحبت خواهیم کرد. الا ایالم اینجا سری حساب و وسایل اینه که قرب الاسنادی که ایشون سند بهش داشته مشتمل بر این نبوده. من هم دیشب میخواستم به قرب الاسناد مراجعه کنم، پیدا نکردم قرب الاسنادم رو کجا. کی؟ بهار. خیلی پس حالا بهار هم سند داره به قرب الاسناد. خیلی خب پس این فایده برش مترتب نیست. حالا ایشون اینطوری نفرمود. تقریب استدلال به این روایت هم روشن شد. پس بنابراین فعلا دو تا روایت، یک روایت سومی هم هست که انشاءالله بعدن آقای حکیم اضافه کردن تا این تعرض کرد که اون شبیه اینا نیست. از این دو روایت بزرگان استفاده کردن که بنابراین خم اگر انقلاب پیدا کرد به غیر خل هم پاک است به تعبد شرعی. بین استدلال به این روایات وجوهی از مناقشات انجام شده که اونها رو باید بررسی کنیم. مناقشه اولا فرمایش آقای حکیم رضوان الله علیه، ایشون فرمودن دلالت این روایات تمامه. والذی یمنعنا عن الاخذ بهما، عبارت از این که اصحاب عمل نکردن به این ظهور، اعراض اصحاب از دلالت این روایات، اطلاق این روایات، این یمنعنا من الاخذ به. همین اشکال از بزرگان دیگر هم دیده شده. مرحوم آیش محمد تقی آمالی در نسبا و هدا هم تقریبا همین اشکال رو دارن، اعراض اصحاب. این اشکال از نظر محقق خوبی کبرویان و صغرویان باطل. کبرویان اینه که اعراض اصحاب از دلالت و سند رو ایشون نه جابر و نه کاسر میدونه. میگه ادله حجیت ظهورات مشروط به این نیست که اصحاب اعراض نکرده باشه. ظواهر حجت سواهن اعرض الاصحاب عن املا، سند حجت اعرض الاصحاب از این سند املا، اطلاق ادله حجیت. خب این بحث اصولی هم فی محلهی که آیا این چنینه املا. خب مبنای فقهی ایشون این و اصولی ایشون. مهم اشکال دومه که این صغرای این مطلب روشن نیست، واضح نیست. نا دلیل علیه، بل یمکن ان یقال دلیل بر خلافش داریم. کجا اصحاب عمل به این نکردن؟ این که شما فرمودید اصحاب، بله پاره ای از اصحاب، جماعتی از اصحاب عمل نکردن، این درست، اما عده ای هم عباراتشون جوری است که میشه گفت عمل کردن. من هم همین صاحب عروه، ایشون فرموده من المطهرات الانقلاب که انقلاب الخمر خلا. این که یه از اون مثال. بنابراین و خیلی فقهای دیگه که انقلاب رو مطهر دونستن تمثیل کردن به انقلاب خل خمرن، این از باب مثال ذکر کردن. خب فرد رائج هم بوده، فرد رائج انقلاب همینه معمولا. حالا خمر بشه غیر خل، خب کمتر نادر اونی که خیلی محل اطلاع هست به نام آقایون برای اون مثال زدن، همینه که خم بشه خل. دو این که در مسئله پنج مرحوم سید رضوان الله علیه فرموده نجاسات به انقلاب پاک میشه به خلاف متنجسات. برای نجاسات به طور کلی فرموده، نفهمده یک نفس که خمر باشه، نجاسات فرموده خلاف اندبوته و فارق بین استحاله و انقلاب و همین قرار داده که در استحاله نجاسات و متنجسات به استحاله پاک میشن، ولی در انقلاب فقط نجاسات پاک میشه، متنجسات پاک نمیشه. بنابراین اون فرمایش ایشون هم و فقهای بزرگ دیگری که اینا ادباب مثال فرمودن. بنابراین این مطلب که ایشون فرموده، مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام فرموده، مرحوم آملی در مصباح الهدى فرموده و بزرگان دیگر که هیچ کس عمل نکرده و فقها به این فتوا نمیدن، این صغراش محل تردیده، بلکه باید گفت دلیل بر عدمش داریم. این اشکال اول و جواب اصلش همینه که این ثابت نیست. بله؟ نه قبلی هم هستن، یعنی میخواییم بگیم که وقتی از اینا مثال میاریم چون اینا صاحب عرفه و این بزرگان افراد متتبع و مطلع بر فقه، اینا مخالفت با اجماع های این چنینی نمی کنن، به اجماع اهمیت میدن، به اجماع های این چنینی. و اما اشکال دوم، اشکال دومی که اینجا شده این است که خب بله قبول داریم اطلاق ظاهری داریم، اذا ذهب سکره فلا بأس، سوا اون این که تبدیل به خل بشود یا نشود. اونجا اذا ذهب، اونجا فرمود که اذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به، در روایت عبید بن زرار اطلاق داره اذا تحول عن اسم الخمر، سوا اون این که خل بشود یا نشود، این قبول، ولیکن تقییدش باید بکنی به تخلیل، اذا تحول عن اسم الخم به تخلیل به سیرورته خلن، اینجا اذا ذهب سکره به سیرورته خلن او به تخلیل، اینجور عبارات ما تقیید بشه. بنابراین تقیید میشه اینا به اطلاقش، باقی نمیمونه اطلاقه. اینم جوابیست که در مهذب الاحکام فرموده. خب این جوابش اینه که مقیدش کیه؟ مقید این تقیید چیه؟ اگر مقید رو میخواید اجماع اصحاب قرار بدید و اینکه اصحاب نفرمودن، کسی نگفته، بگید تقیید میکنید، خب جواب الجواب که ما همچین اجماعی نداریم. این فرع اصلا در همه کلمات مطرح نیست تا ما فتاوا رو بتونیم به دست بیاریم، مطرح نشد، حتی اجماع منقول هم درش نیست. پس بنابراین این هم که فرموده است در اونجا که حالا ببینیم حالا کدوم روایت مقید شد، مثبته این هم تقیید نمی کنه، اون مثبته این هم، اون میگه در صورتی که خل بشه پاکه، این هم میگه مطلقا پاکه. اشکال داره اینا با هم دیگه مثبته، اینو نرز میکنم دو تا ملاک داره، هر دوش درست خل بشه اون که مصداق این تازه میشه، اذا ذهب سکره کلیه اون مصداق این میشه، با هم تنافی نداره که تقیید بخواد بکنه. و هم با جواب سوم، جواب سومی که داده شده اینه که یعنی اشکال سوم، مناقشه سوم این است که اینجا قد متیقن در مقام تخاطب وجود داره و در اثر این انعقاد اطلاق نمیشه. اون دو تا جواب میگفت اطلاق رو قبول دارم اما مانع اعراض اصحابه یا مانع مقیده. این جواب سوم میگه اطلاق وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه سوال سائل فرض اینه که در سوال سائل اینه که خمری خل شده، اونی که مورد سوال سائل این قدر متیقن در جواب امام اینه که ناظر به این صورت داره جواب میفرمایه، این قدر متیقن اینو جواب نده، بقیه دیگر رو جواب بده، صور دیگر رو جواب بده، این که نمیشه سوال سائل رو جواب ندن، صور دیگری که مورد سوال او نبوده جواب بدن، این که خلاف مقام جوابه، ظاهر جوابه. پس بنابراین قدر متیقنی که امام علیه السلام میخوان جواب بدن مال همین صورت که این صورتی که تو داری سوال میکنی که خمر خل شده لا به عصبه، و بنابراین قبل متیقن این است که اذا تحول عن اسم الخمر به سیرورتی خلن کما فرد ایها الزائم فلا بأس. اونجا اذا ذهب سکره به تخلیل او به سیرورتی خلن کما فرد ایها الزائم فلا بأس. خب طبق مبنای مرحوم آخوند خراسانی قدس سره میتونیم اینجور جواب بدیم کسانی که این مبنا رو دارن. اشکالی که اینجا هست فقط اشکال مبناییه نه بنایی، این است که این مبنا تمام نیست و یکی از مقدمات حکمت برای عقاب اطلاق عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب نیست و وجود قدر متیقن مانع از عقاب اطلاق نمیشه. الان ما بایدنتی محلهی محل اصول، این هم جواب مناقشه سوم و جوابش. نه دیگه ایشون فهمد این کلی ها اگه عموم بود خوب بود مثلا، اما این اطلاقات نه، ممکنه به خاطر اینکه مورد سوالش اینه ما اتفاقی که به همین فهمیده مورد سوال رو جواب
جواب به سوال
تخصیص میدنن
برعکس اون چیزی که
اینجا اختصاص نمیگن داره، میگن او اطلاق نمیفهمید. دو تا مطلبه، یکی این که بگیم این جواب ظهور داره در اینکه مال اینجاست لیس الا این، نه اما اطلاق هم منعقد نمیشه که ما بفهمیم مطلقه. نه قدر متعقل در مقام تخاطب رو ایشون مضر میدونه، نه قدر متعقل خارجی رو. قدر متعقل خارجی مانع از انعقاد اطلاق نیست، قدر متعقل در مقام تخاطب. قدر متعقل خارجی با مقام تخاطب تفاوت میکنه، درست؟ که قبلا هم توضیح دادیم دیگه، شما میدونید انشاءالله در حصول بیان شده. بذارید بریم یه خود بحث جلو بره، اینا اشکالای خیلی مهمی نیست. اشکال بعدی و مناقشه بعدی که اینجا شده از شیخ الاستاد الحائری قدس سره در شرح عروه شده، ایشون فرموده است که این اذا ذهب سکره فلا بأس، یا در اونجا که فرمود اذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس، این اشعار به علیت نداره، نمیخواد بفهمد حضرت علت عدم بأس ذهاب سکره یا علت عدم بأس عبارت از تحول عن اسم الخمر. تا شما بیاد بگید خب علت اینه، پس بنابراین هر جا این علت بود معلولش هم که لا بأس هست خواهد بود ولو به خل تبدیل نشد. نه، این اذا داره تقییف میکنه عدم بعث را، تقییدر نه تعلیف. توضیح مطلب، ایشون میفرمایند که وقتی خمر میخواد خل بشه گاهی اینجوریه که ترش میشه، سرکه ترش دیگه، حالت ترشی پیدا میکنه ولی سکرش هنو عبین نرفت. این حالت ترشیش باعث میشه مسامتن عرفیتن حتی خلبش گفته میشه. بنابراین وقتی اون سائل میگه سار خلن، ممکنه دو صورت داشته باشه، یکی این که خل حسابی شده به جوری که دیگه هیچ سکری هیچ بقایایی از اون حالت خمریت درش نیست و دیگه خمر واقعا نیست. یه جانه صورتی است که حالا در آستانه خل شدنه به جوری که هنو خلم بهش میگن ولو به علاقه اول و مشارفت به مسامعت الارتیه، حضرت بخواد تقیید بفرماید، بفرماید این که میگی اون خمر خل شده این وقتی حلاله و لا بعث به است که ذهاب زد شده باشه، فقط به اینکه نامش خل شده تو عرف اکتفا نکن. بلکه بگذار ذهاب، یعنی اعتراض کن که ذهاب سوک شده. بنابراین حضرت میخواد این قید احترازیه، اون گفتار خلا حضرت میخواد ازا ذهب سوک رو، اون خل وقتی سوکش از بین بره، ولی اگر آستانه خل شدن و ابتدای خل واقعی شدنه اون به درد نمیخوره. اونجا هم که فرموده اذا تحول عن اسم الخمر، اونجا هم میخواد همین بفرمان که ببین باید دیگه اسم خمر اصلا روش نگذارن، هیچ که بهش خمر نگه، ولی اگه خلبش میگن چون ترش شده، خمرم باز هنو بهش میگن چون افتار داره، این پاک نیست، حلال نیست. پس بنابراین این قید است نه تعلیل است. این فرمایش حضرت استاد قدس سره است. حالا اگر شما بگید که ظهور در کلام شما نداره، میگیم خب احتمال که میگیم احتمال داره، حضرت سلام الله علیه با این اذا میخوان تقیید کنن لا بعث را. پس بنابراین اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ذو وجهین میشه کلام، مردد میشه بین ما یستدل و به مستدل و بین ما نقول و دون، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. بله نه احتمالی که مصادر ظهور باشه، یعنی نه امام تقیید کلام او رو داره میکنه، نه اینکه یک کبرای کلی داره میفرماید، داره میفرماید این که تو گفتی خل شده، این خل شده اذا ذهب سکر، خل شدن تنها به درد نمیخوره، این که گفتی خمر خل شده اذا تحول عن اسم الخمر، همین مورد بر تقیید همین مورد رو داره میکنه، نه اینکه یه قانون کلی داره میفرماید، تقیید صدره نه تعلیل. یعنی اون گفت آقا خل شده، حضرت میفرماید اینی که گفتی خل شده اگر ذهاب سکرم شده بله اشکال نداره، یا اینی که گفتی خل شده اگه تحول عن اسم الخمر اشکال نداره. میگیم آقا مگه میشه چیزی خل بشه و هنوز ذهاب سکر نشده باشه تا امام شرط کنن تقیید کنن؟ مگه میشه چیزی خل شده باشه لم یتحول عن اسم الخمر که امام تقیید کنن؟ میگن بله میشه، میشه یه چیزی خل بشه ولی هنوز سکرش از بین نرفته باشه، میشه یک چیزی خل یعنی خمر خل بشه ولی تحول عن اسم الخمر درش رخ نداده باشه، ولو به مسامعت العرفیه ولو به علاقه ولو مشابه میگن، میگه نه آقا، مثلا مثل چی؟ مثل اینکه میگه آقا یه چیزی نذر حجاج شده به اینا که میرن حج میشه داد؟ میگه وقتی اعمال حج رو انجام دادن احترازن از کجا؟ از این که عرف همین که فرودگاه حاجی ها بلند میگن حجاج رفتن، رفته بودیم مثلا بدرقه حجاج، چون در عرف گفته میشه هنو حج انجام نداده به علاقه اول و مشارفت که در اینها یعول و امرهم الى مناسک الحج و حاجی خواهند شد، عجله میکنن از قبل، مثل نماز جمعه دیدید که از امام 4:50 که شروع میشه چون میخواد امام 12 وایسه از همون وقت خودم میشن با میستن دیگه زودتر. خب اینجا هم به خدمت شما عرض شد که قبل از اینکه حجاج حاجی بشن، خب عرف میگه حاجی. اینجا بله نه عرف حقیقت عرفیه که الان هستش دیگه، عرف غافل از این حضرت داره تشدید امر تأکید امر. خب علاوه بر این که حالا این علاوه بر این که این مسئله وجدانی است که ما میبینیم اطلاق خمر بر بعض مراتب خل میشه یا اجتماع عنوان خل و خمر در اون بعض مراتب میشه و این میطلبد که تغییر بشه و افتراض بشه، ایشون میفرمان یک روایتی هم داریم که یؤید این مطلب که ممکن اینا با هم جمع بشن. روایت 2:31 از همین ابواب اشربه محرمه. روایت 2 محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابن بکیر عن ابی بصیر سند تمامه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الخمر یصنع فیها الشیء حتی تحمض، یه چیزی درش قرار داده میشه تا اینکه ترش بشه، خمر هم ترش بشه. قال ان کان الذی صنع فیها هو الغالب علی ما صنع فلا بأس. ان کان الذی صنع فیها اگر اون چیزی که صنع فیها اون غالب است علی ما صنع، این اشکالی نیست. حالا این عبارت یعنی چی؟ یعنی اون مظروف بر این چیزی که وارد می شود برش غلبه داشته باشه یا نه این چیز بر او غلبه داشته باشه. ایشون می خواد بفرماید که از این روایت استفاده می کنیم که ممکنه حموزت ایجاد بشه اسم خمر بن نره، فلذا حضرت غلبه رو ملاک قرار داده. حضرت غلبه رو ملاک قرار داد، نه اینکه اون حموزت پیدا شده یا نه، چون ممکنه حموزت پیدا بشه ولی هنوز اسم خم باقی باشه. ایشون داده اینم یعید اون چیزی رو که ما وجدانن داریم احتمالش رو میدیم. خب اگه اینجوری گفتیم بله حضرت ملاک رو چی قرار گفت؟ اون میریزن توی اون خم، چیز در اون خم قرار میدن تا ترش بشه اون خم تخمه. حضرت قبول باید اگر ماسونه افیها غالب است الان ماسونه اشکال نداره. پس یعنی یه صورتی ما میتونیم پیدا بکنیم که ترش شده بر غلبه پیدا نکرده. حضرت ترش شدن و ترش نشدن رو ملاک قرار نداد، حضرت غلبه رو ملاک قرار داد. از این میفهمیم که پس ممکنه ترش بشه، حالت سرکه ای پیدا بکنه، اما در این حال اشکال داشته باشه، خم صادق باشه.
غلبه پیدا بکنه ولی خل نشه.
بله
غلبه پیدا بکنه ولی خل نشه، این حالتی باشه
خمره. نه غلبه پیدا کردن ملازمه داره با خل شدن که الله. حالا غلبه او بر این یا این بر اون بعد بحث خواهیم کرد که مقصود چیست، در جای خودش در شروط بحث خواهد شد که وقتی چیزی رو اضافه میکنن باید غلبه بکنه نکنه، اون اونجا بحث میکنه. نه ایشون هم چیزی نفرموده، ایشون همین بیانی که گفتم که از این روایت استفاده میشه رو به ما یستفاد و من عدم و ذهاب وقت الخمریه معتراب بالحموزه. حموزت ممکن اومده باشه بس به خمریت ذهاب پیدا نکرده باشه، فلذا امام اینو ملاک قرار کرده دارد. فرمودن غلبه ملاکه، نه حموزت پیدا کردن و به حالت سرکهی در اومدن یا نه. اما این که چنیشون فرمودن یعید و بر این که ممکنه کسی بگه ما دو جور ترشی داریم، یه ترشی سرکه داریم که وقتی سرکه میشه
یه نه یه ترشی داریم که سرکه نشده و ممکن است برای مثلا کسی فرض کنید توی خمر آب لیمو می‌ریزه خوشش میاد، یا یه چیزی می‌ریزن یه ذره مزه ترشی پیدا می‌کنه، ممکنه اینجوری باشه. معلوم از این روایت در نمیاد که حتما که با سرکه جمع میشه، از این روایت در نمیاد که با سرکه جمع میشه با سرکه. حالا از این جهت فرموده یو اجدو، ممکنه اونجوری معنی بکنه. حالا این روایت هم نباشه، بالاخره ما همچه احتمالی رو میدیم یا نمیدیم؟ اذا تحول عن اسم الخمر، این فرمایش حضرت استاد قدس سر رو هست. حالا انصاف مثلا اینه که قبل از اینکه ایشون همچه مردمی رو بفرماین، اذا تحول عن اسم الخمر چی ازش بفرمیدیم؟ یا اذا ذهب سکره چی میفهمیدیم ازش؟ یعنی تو ذهن کسی نیاد که ممکنه یه وقت سرکه مسکر باشه، معنی فرمایششون اینه دیگه که سرکه ممکنه یه وقت مسکر باشه در اون اوائل امرش. فرضا وقتی که میگه که این خمر خل شده، حضرتشون دو صورت داره، میخوان احتراز کنن، تبعید کنن، بگن خب این خمره که سرکه شده اگه ذهاب سکرش شده باشه حلال، اما اگه ذهاب سکرش نشده باشه نه، ولو سرکه شده اسمش هم سرکه. اما اینجا اجتمع الانوانان اثر الخلیه والخمریه، اجتماع این دوتا شده فایده نداره، بذار ذهاب سکر بشه که دیگه. اما ظاهرن اینجوری نباشه که هیچ سرکه‌ای در اون، اونی که بهش میگن سرکه چه در لغت چه در عرف، سکرش باقی مونده باشه. تا سکرش باقی باشه سرکه نمیگه، ولو ترشم شده باشه یه مقداری و راوی فرض کرده خل شده، فرض کرده. مسامات عرفیه یعنی چی؟ یعنی مسامات که خودش هم میدونه مسامه هست، مثل وقتی به حجاج که دارم میگه، میگه حاجی ها رفتن، اما خودش هم میدونه که این مسامحه داره میکنه. حالا فلذا اگه به خدمت آثار حج رو که بار نمیکنه که، یک اطلاق مجازی مسامحی میکنه. فلذا اگر از رحمت خدا رفت میاد مسئله سوال میکنه، میگه آن مناسب انجام نداره، تو مثلا تا مکه تا جده رفت فوت شد، آثارش که بار نمیکنه که. اینجا هم همینجوره، اگه یه خورده خدمت شما میبینه که ستور شده، میگه خل شد، این خل مجازیه، یه خل شد، این که واقعا خل شده. بنابراین این فرمایش استاد قدس سر رو خلاف ظاهر هست که فرموده، ولو خب حالا مکتب دقیقیست ایشون فرموده. و اما اشکال دیگر، اشکال محقق تبریزیست و یک اشکال دیگه که انشاءالله فردا برسیم. علیکم السلام.